اب این صدای رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه اول آذر ماه سال 1390 خورشیدی 22 نوامبر سال 2011 میلادی پخش میشه. ثانیه‌ای هست که روز دوشنبه 23 آبان رو پشت سر گذاشتیم، روزی که اتفاقات بسیاری در پیرامون اخبار ایران در داخل کشور و بیرون از ایران اتفاق افتاد، از حمله به روزنامه ایران برای دستگیری مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور گرفته تا تحریم ایران توسط بریتانیا. درباره همه اینها مفصل در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا خواهیم گفت، اما قبل از اینکه بهتون بگم دیگه چه گزارشایی خواهیم شنید، رضا جمالی ما رو در جریان آخرین خبرها قرار میده. رضا.
ممنون کیوان، شب بخیر. دولت بریتانیا روز دوشنبه با اعمال تحریم‌های شدیدتر برای نخستین بار در تاریخ این کشور تمام روابط مالی خود را با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایران قطع کرد. جورج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا در بیانیه اعلام داشت از امروز تمام مؤسسات مالی و اعتباری این کشور موظفند تمام روابط مالی و داد و ستدهای خود با بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی را قطع کنند. همچنین دولت فرانسه خواستار مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم صنعت نفت ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحریم‌های بی‌سابقه جدید توسط دفتر ریاست جمهوری فرانسه پیشنهاد شده است. بر پایه این گزارش، پیشنهادهای مذکور در بیانیه‌ای برای رهبران کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا ارسال شده است. همچنین یک مقام دولت آمریکا روز دوشنبه گفت واشنگتن هماهنگ با بریتانیا و کانادا در راستای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی تحریم‌های تازه‌ای را علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته است. مقام‌های از سه کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گویند تصاویر جدید ماهواره‌ای نشانگر افزایش فعالیت‌ها در یک سایت مربوط به برنامه هسته‌ای ایران واقع در پارچین در جنوب شرقی تهران است. این مقام‌ها که نامشان فاش نشده در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند این فعالیت‌ها که در روزهای 4 و 5 نوامبر یعنی دو هفته پیش ثبت شده شامل افزایش غیر عادی رفت و آمد وسایل نقلیه سنگین به این سایت است. مجمع عمومی سازمان ملل در رأی‌گیری سالانه خود با بیشترین آرا نقض گسترده حقوق بشر در ایران را با صدور قطعنامه‌ای محکوم کرد. رأی محکومیت جمهوری اسلامی با 86 رأی موافق به تصویب رسید که 6 رأی بیشتر از سال گذشته است. در جلسه روز دوشنبه مجمع عمومی، شکنجه، آزار و رفتار تحقیرآمیز توسط مقام‌های ایرانی به شدت محکوم شده است. 36 زندانی سیاسی برای امضای بیانیه عدم شرکت در انتخابات به 5 سال حبس اضافی تهدید شدند. به گزارش وبسایت کلم، این زندانیان در بیانیه‌ای خواستار مشروعیت نبخشیدن جنبش سبز و اصلاح طلبان به انتخابات آینده شده بودند. بر پایه این گزارش، مقام‌های امنیتی و قضایی این زندانیان را تهدید کردند در صورتی که امضای خود را پس نگیرند، علاوه بر محکومیت قبلی به 5 سال حبس جدید نیز محکوم خواهند شد. گزارش‌ها حاکی است که در جریان تلاش ماموران امنیتی دادستانی تهران برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، 30 نفر بازداشت و 1 نفر مجروح شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرتضی تمدن، استاندار تهران، هم با حضور در تحریریه مؤسسه مطبوعاتی ایران به دلجویی از کارکنان آسیب دیده از جریان روز دوشنبه پرداخت. حسین کمالی وزیر پیشین کار ایران میگوید بیش از 50% از کارگران ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. وی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است دستمزدهای دریافتی جامعه کارگری پاسخگوی سبد هزینه مختصر زندگی آنها نیست. و خبر آخر این که در پی 3 روز تظاهرات خونبار در میدان تحریر قاهره، تمامی اعضای دولت موقت مصر استعفا دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شمار کشته شدن درگیری‌ها در 3 روز گذشته در قاهره به 33 نفر رسیده است. محمد حجازی سخنگوی دولت مصر اعلام داشت که عصام شرف نخست وزیر مصر استعفانامه دولت خود را به شورای عالی نیروهای مسلح تحویل داده است.
ممنونم از رضا جمالی که خبرها رو در فرصت کوتاهی که داشت با سرعت بسیار زیاد برامون خوند، و میریم سراغ گزارشایی که قراره توی مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. تحریم ایران هر ساعت که میگذرد ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. بریتانیا هر گونه روابط مالی اعتباری خود را با ایران قطع کرد. فرانسه هم خواستار تحریم نفت ایران شد. همه اینها چه معنایی دارند؟ از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا خواهیم شنید. تصویب قطعنامه دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران، این بار به خاطر نقض حقوق بشر.
همانطور که خبرگزاری‌ها خبر را ارسال کردند، یک رکورد تاریخی بود برای رأی در مورد وضعیت حقوق بشر ایران.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر ایران، از جزئیات این قطعنامه برای ما خواهد گفت. یورش به روزنامه ایران برای دستگیری علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور. استاندار تهران به عیادت مجروحان این حادثه رفته. فاز تازه ای از برخورد دو جناح حاکم بر ایران بیشتر خواهیم شنید. فروش هواپیمای صدر اعظم های آلمان به شرکت هواپیمایی ماهان و انتشار اطلاعاتی درباره جاسوسان آمریکایی در خاورمیانه. همه اینها در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدیم، وزارت اقتصاد و امور مالی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد هر گونه همکاری مؤسسات مالی و اعتباری بریتانیا با ایران و طرف قرارداد و معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و قدغن شده است. این گزارش میگوید این تصمیم در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران گرفته شده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، هم اکنون بر روی خط همراه ماست. آقای خاوند، درود بر شما. نخستین و مهمترین سوالی که همه مطمئنا میخوان پاسخش رو بدونن این هستش که تبعات این تحریم تازه و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اقتصاد ایران و زندگی مردم چه خواهد بود؟
من هم به شما سلام میکنم. البته روابط مالی و بانکی لندن و تهران با توجه به تحریم های قبلی به سطح خیلی پایینی تنزل کرده بود و پیامدها اگر فقط در سطح روابط انگلستان و ایران در نظر گرفته بشه نسبتا محدود به روابط مالی و بانکی ناچیزی که بین این دو کشور وجود داشت. ولی اهمیت اقدام بریتانیا این است که برای اولین بار یک کشور بسیار مهم عضو اتحادیه اروپا به صورت مستقل اقدام به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی میکنه، شاید به این دلیل که دو قدرت دیگه اروپایی یعنی آلمان و فرانسه آمادگی لازم رو برای این کار نداشتند. اگر بریتانیا بتونه با این اقدام آلمان و فرانسه رو هم با خودش هماهنگ بکنه، اون وقت میشه گفت که پیامدهای اقدام امروز لندن خیلی خیلی مهمه و تأثیر زیادی خواهد گذاشت بر روابط مالی و اقتصادی ایران با جهان خارج.
حالا تا اینجای کار که از باقی کشورهای اروپایی خبری نیست، اما اتفاقا همین حالا خبری فوری به دست من رسید آقای خاوند که حاکی از اونه که دولت کانادا هم در قالب یک برنامه تحریم بین المللی اعلام کرده صادرات تمام کالاهایی که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استفاده میشن به ایران ممنوع خواهد شد. حالا فارغ از این تحریمی که کانادا کرده، درباره بانک مرکزی برگردیم به توضیحات شما. یک نگرانی که برخی تحلیلگران اقتصادی تا اینجا مطرح کرده بودند این بودش که تحریم بانک مرکزی ایران به افزایش چشمگیر قیمت نفت منجر خواهد شد. حالا این تحریم از سوی کشوری مثل آمریکا اتفاق نیفتاده، اما بریتانیا این کار رو کرده. پیش بینی شما چیه آقای خاوند؟ آیا قیمت نفت به شکل سرسام‌آوری بالا خواهد رفت در روزهای آتی؟
ببینید، تحریم بانک مرکزی آخرین اقدام خواهد بود قبل از تحریم خرید نفت از ایران. اگر این تحریم مشترکاً از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته بشه، کشورهای طرف ایران در پرداخت ما به ازای خرید نفت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسلماً دچار اشکال خواهند شد. با این حال غرب نگران اون است که دشواری ایران در صدور نفت به بازارهای بین‌المللی به افزایش بهای این کالا منجر بشه و این امر در تحلیل نهایی به سود تهران تمام بشه. بنابراین هدف اون است که ضمن اعلام فشار به ایران مسائل در رابطه با بازار نفت پیش نیاد که مسائلی که غیر قابل کنترل باشه. بنابراین من فکر میکنم که راهی پیدا خواهند کرد که ایران بتواند اگر بخواهد کماکان صدور نفتش رو مثلا به کشورهایی مثل چین ادامه بده، متا چین در این شرایط وقتی که ببینه که دست ایران خالی هست و امکان صدور نفتش رو به بازارهای دیگر نداره، خواهد توانست که شرایط بسیار بسیار بدی رو بر ایران تحمیل کنه و در هر صورت وضعیتی نیست که به سود تهران تمام بشه.
اشاره کردید به چین. چین و روسیه اتفاقا هر دو کشوری هستند که گویا در این بازی به رغم اینکه همین حالا در خبرها اسمشون نیست، نقش جدی دارن. چین و روسیه توی این وضعیت و همراه با این تحریم‌هایی که اتفاق خواهد افتاد در بازار ایران چه نقشی بازی خواهند کرد؟ چقدر میتونن سود ببرن و چقدر میتونن اصولا کمک بکنن به ایران که تحریم‌ها رو دور بزنه؟
ببینین، روسیه در مورد اینکه چون به نفت ایران احتیاج نداره، بنابراین در این مورد مستقیما درگیر نیست. در عوض کشور چین یکی از خریداران بزرگ نفت ایران است و اگر وضعیتی پیش بیاد که خودش به صورت مستقل در مقابل ایران قرار بگیره و به تنها خریدار نفت ایران تبدیل بشه، در اون صورت خواهد توانست فشارهای زیادی رو بر ایران وارد کنه. ولی از طرف دیگه کشورهای غربی ضمن چند روز گذشته فشارهایی رو در این زمینه به پکن وارد کردند و اگر ما به رسانه‌های بین‌المللی نگاه بکنیم، می‌بینیم که به صورت مستمر از دولت پکن می‌خوان که مسئولیت جهانی خودش رو به رسمیت بشناسه و من فکر می‌کنم که تلاششون این است که در چارچوب یک بازی و معامله بین‌المللی به نوعی چین رو هم وادار کنند که در این جریان با کشورهای غربی به نوعی همکاری بکنه.
ممنونم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. تحلیلشون رو با هم دیگه شنیدیم و همینطوری که در میانه این مصاحبه هم گفتم، کانادا اعلام کرده که فوراً صادرات خودش رو به ایران قطع خواهد کرد و همچنین ایالات متحده آمریکا هم در ساعات و دقایق پیش رو اعلام خواهد کرد که چه تحریم‌هایی رو در واکنش به گزارش تازه از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته. این تحریم‌ها چه تأثیری بر زندگی شما که شنونده رادیو فردا هستید خواهد داشت و اصولاً درباره اونها چه فکر می‌کنید؟ به ما زنگ بزنید بر روی پیامگیر رادیو فردا و نظر خودتون رو درباره تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران بر روی این پیامگیر ضبط بکنید تا نظراتتون از این رادیو پخش بشه. چند تا از این نظرات آماده است، با هم میشنویم.
از اردکان یزد تماس میگیرم در مورد تحریم‌های اخیر دولت انگلیس و آمریکا. خواستم بگم که این دولتی که الان سر پا هست به حول و قوه الهی و به مدد امام زمان تا قیامت حضرت مهدا، قیام حضرت مهدی، انشاءالله با بچه خواهد بود.
انشاءالله با ظلم امریکا و اسرائیل و انگلیس روزی برسه که سازمان ملل تشریف بیاره از امریکا تم بشه بیاد ایران.
میخواستم در جواب اون آقایی که آمریکا رو محکوم میکنه برای انداختن بمب در هیروشیما بگم این صحبت 60-70 سال پیشه، ولی آمریکا همیشه نقش خودش رو در مورد نجات کشورها مخصوصا در جنگ جهانی دوم که به داد رسید و وگرنه آلمان همه را قلقم کرده بود و از بین می برد ثابت کرده. تا الان بیشترین نقش کمک به ملت‌های ضعیف رو ثابت کرده و ایران در زمان حال میخواد از بمب اتمی برای نابودی مردم دنیا استفاده کنه. این دوتا مقوله کاملا جداست، یکی کهنه شده از بین رفته، یکی جدید تازه به وجود اومده است. در ثانی ایران امضا کرده که فقط از قسمت مثبت اتم استفاده کنه برای انرژی های مثبت، نه اسلحه سازی و پنهانکاری.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. مسئله تحریم‌های ایران در روز دوشنبه تنها موضوعی نبودش که نام ایران رو به صدر خبرهای جهان فرستاد. مجمع عمومی سازمان ملل هم در رأی‌گیری سالانه خودش با بیشترین آرا نقض گسترده حقوق بشر در ایران را با صدور قطعنامه‌ای محکوم کرد. در جلسه روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل شکنجه و آزار و رفتار تحقیرآمیز مقام‌های ایران، دولت ایران به شدت محکوم شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران و نخست از او درباره جزئیات این قطعنامه پرسیده است. هادی قائمی:
این قطعنامه، ترور قطعنامه‌ای که سال قبل هم صادر شده بود،
به تصویر بسیار وسیع رسید و همانطور که خبرگزاری ها خبر رو ارسال کردند، یک رکورد تاریخی بود برای رأی در مورد وضعیت حقوق بشر ایران. نکات جدیدی که در برنامه امسال مضاف بر مواردی که در قطعنامه سال قبل به اون اشاره شده بود، شامل خواستار آزادی تمام زندانیان عقیدتی و ابراز نگرانی در مورد حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی می باشه. نکته بسیار مهم دیگه، درخواست انتخابات آزاد با حضور ناظرین مستقل جامعه مدنی و مطبوعات بین المللی هست. درخواست بسیار جدی برای همکاری با گزارشگر ویژه مطرح شده و همچنین به اعدام‌های وسیع و مخفیانه‌ای که در یک سال گذشته در ایران اتفاق افتاده ابراز نگرانی و اعتراض شده در این قطعنامه.
آقای قائمی، خبرگزاری‌های خارجی در گزارش خودشون درباره این خبر نوشتن که تعداد رأی‌های داده شده در مجمع عمومی برای محکومیت ایران رکورد شکسته. دقیقاً این چه قضیه است؟
دقیقاً در این 6 سال گذشته که این قطعنامه به رأی می‌رسیده، این بالاترین تعداد رأی مثبت به این قطعنامه هست. 86 رأی مثبت در قبال تنها 32 رأی منفی. و کشورهای بسیاری از آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی، سنگال و حتی لیبی، کشور لیبی به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
آقای قائمی، دولت ایران تا پیش از صدور این قطعنامه خیلی سعی کرد تا از صدورش جلوگیری بشه و اعلام کرده که این رأی از روی عناد صادر شده.
دقیقاً باید این حکومت ایران و مسئولان اون این سوال رو از خودشون بکنن که اگر 86 کشور دنیا در زمینه حقوق بشر ایران نگرانی دارند و اعتراض میکنند، این عنادی که مطرح میکنند آیا جمهوری اسلامی خودش رو در یک بن‌بست قرار نداده و در حقیقت با تمام دنیا روبرو نکرده و وضعیت بسیار بسیار نگران کننده رو به وجود نیاورده، چه قدم مثبتی در بهبودی وضعیت حقوق بشر برداشتند که این رو به عنوان عناد تفسیر میکنند؟
توضیحات هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، رو در مصاحبه با همکارم رضا جمالی درباره تازه‌ترین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با هم شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما سومین خبر مهمی که روز دوشنبه اتفاق افتاد، یورش نیروهای دادستانی تهران به مؤسسه ایران برای دستگیری علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور. البته یورشی نافرجام که با حضور استاندار تهران در محل این روزنامه و البته صحبت‌های دادستان تهران وارد فاز تازه‌ای شده. بابک غفوری آذر در گزارشی آخرین اتفاقات درباره این حادثه رو بررسی کرده که با هم می‌شنویم.
ساعتی پس از انتشار گسترده اخبار حضور ماموران امنیتی در ساختمان روزنامه ایران برای بازداشت مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد و حوادث پس از آن، دادستان تهران در گفتگوی با خبرگزاری فارس توضیحاتی درباره حوادث این روز داد. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، روز پیش از برگزاری نشست مطبوعاتی توسط آقای جوانفکر، از طرف مجاری مسئول و رسمی کشور به او درباره بیان اظهارات اختلاف برانگیز هشدار داده شده بود و چون آقای جوانفکر در مصاحبهش باز هم چنین مسائلی را بیان کرده، به دو مأمور دادستانی حاضر در محل دستور داده شده که آقای جوانفکر را بازداشت کنند. آقای دولت‌آبادی در ادامه توضیح داده که با مقاومت آقای جوانفکر و کارکنان روزنامه ایران و حوادث پس از آن، به دستور دادستانی مأموران محل روزنامه را ترک کردند. با اینکه آقای دولت‌آبادی شلیک گاز اشکاور از سوی ماموران دادستانی را رد کرده، اما فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از این حوادث منتشر شده نشان از برخوردهای شدید میان ماموران امنیتی با همراهان آقای جوانفکر و کارکنان روزنامه ایران و شلیک گاز اشکاور دارد.
بولا
خبرگزاری فارس در همین حال گزارش داد که اجرای حکم بازداشت علی اکبر جوانفکر با رایزنی مقامات دولتی متوقف شده است. این خبرگزاری با آنکه نامی از این مقامات نبرد، اما رسانه‌های نزدیک به رئیس جمهوری از شخص آقای احمدی نژاد به عنوان عامل لغو حکم بازداشت مشاورش نام می‌برند. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل ایران، درباره این مقاومت آقای احمدی نژاد در برابر تصمیم مسئولان دادستانی به رادیو فردا میگوید:
آقای احمدی نژاد با توجه به رفتاری هم که در زمینه آقای رحیم مشایی نشون داد و ادامه داده، فکر میکنم که مقاومت خواهد کرد و هزینه کار رو برای دستگاه‌های مهاجم بالاتر خواهد برد و نگرانی های هم از محافل بین‌المللی وجود داره از طرف بهره برداری از اینها، با توجه به اینکه پرونده ایران خب در یک روز دو حکم در موردش صادر شده. این نوع مسائل باعث میشه که در رأس قدرت حاکمیت تدابیری اندیشیده بشه و بر همین اساس هم آقای احمدی نژاد القوی می‌داره که مثلا با مقاومت بتونه مانع از خارج شدن کنترل از دست خودش بشه.
گزارش‌ها حاکی است که در جریان تلاش ماموران امنیتی دادستانی تهران برای بازداشت علی اکبر جوانفکر در مؤسسه ایران، یک نفر مجروح شده و 30 نفر نیز بازداشت شدند. ایرنا گزارش داده که بعد از حوادث روی داده، مرتضی تمدن، استاندار تهران، با حضور در تحریریه مؤسسه مطبوعاتی ایران به دلجویی از کارکنان آسیب دیده از جریان روز دوشنبه پرداخت است. آقای تمدن در این بازدید گفته است که اگر قرار بر بازداشت بود، باید به شکل بهتری عمل می‌شد. فرخ نگهدار درباره احتمال ادامه مقابله جریان نزدیک به رئیس جمهوری در برابر نهادهای دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی اعتقاد دارد:
توان مقابله به اون معنا که این انتظار رو داشته باشیم که در روندهای جاری این گروهی که به گروه انحرافی موسوم شده دست بالا رو در دستگاه قدرت پیدا بکنه و بتونه طرف مقابل رو تحت فشار قرار بده، نه، من یک همچین ارزیابی ندارم. فشار از طرف گروه‌های مقابل یا مخالفه آقای احمدی نژاد و مخالفین گروه انحرافی اعمال خواهد شد. در وضع حاضر اونها قدرت بیشتری دارند، ولی این فکر که مثلا برخی از طرفداران گروه مقابل، گروه های فشار مقابل که معمولا گفته میشه مربوط به بیت رهبری هستند، اینها بتونن در وضع حاضر به سرعت این مسئله را حل بکنن و همه را مثلا دستگیر بکنن یا موفق بشن که مسئله را خاتمه بدن، نه، من یه همچین ارزیابی ندارم. دستگاه دولت جمهوری اسلامی ایران هست، قوه مجریه هست و بیم و نگرانی های خود آقای خامنه‌ای هست که تلاش میکنه به نوعی نگذاره که این کار به خشونت و خون ریزی برسه.
آخرین گزارش ها از حوادث روزنامه ایران حاکی از آن است که مدیر مسئول این روزنامه آزاد شده، ولی سایر کارکنان و خبرنگاران مؤسسه ایران همچنان در بازداشت به سر میبرند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم. این موضوع یورش نافرجام دادستانی به مؤسسه ایران هم موضوعی بودش که از شما خواسته بودم تماس بگیرید تا نظراتتون از رادیو فردا پخش بشه. چند تا از نظرات درباره این موضوع هم آماده است، با هم میشنویم.
آقای احمدی‌نژاد که ادعا میکنی ایران آزادترین کشور دنیاست، روزنامه مربوط به خودت را بستن، مشاور خودت را گرفتن، فکر کردی که تیغ رژیم فقط به مردم و دیگران میگیره؟ اقلا شهامت داشته باش و بگو که در ایران خفقان است، روزی گریبانگیر شخص خودت را هم میگیرن.
رادیو فردا اعلام کردن که نظرمون رو در رابطه با مسئله حمله به طرفداران احمدی نژاد و یا کسانی که با احمدی نژاد همکاری میکنن چیست؟ بنده فکر میکنم به عنوان یک ایرانی، اینم یک جنگ زرگری دیگه است. اینا همشون دستشون توی کاسه است، فقط میخوان سر مردم کلا بذارن، یه چند سال دیگری هم برای جمهوری اسلامی اون بخرم و پایه های لرزیده جمهوری اسلامی کمی محکمتر بکنن. ولی اما خیال کردن مردم ایران دیگه بیدار شده، پول اینا را نخواهد خورد، عرض دیگه ای ندارد.
میخواستم به این آقای خاتمی بگید واقعا یاد بگیره از احمدی نژاد چه جور از معاونش داره حمایت میکنه.
در ساعت 12:24 مجله نیمه شب رادیو فردا رو پی میگیریم. بر پایه گزارش سایت خبری هفته نامه اشپیگل، یک هواپیمای دولتی آلمان که حدود 20 سال در سفرهای صدر اعظم کنونی و پیشین آلمان مورد استفاده قرار می گرفت، از طریق یک واسطه اوکراینی به شرکت مسافربری ماهان در ایران فروخته شده. از این ماجرا بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
این هواپیما از نوع ایرباس تئودور هویس نام دارد و تا 8 ماه پیش در سفرها و مأموریت‌های آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی و گرهارد شودر صدر اعظم پیشین مورد استفاده قرار می‌گرفت، ولی آنگونه که سایت خبری هفته‌نامه آلمانی شپیگل گزارش می‌دهد، این هواپیما که حدود 20 سال سیاستمداران تراز اول آلمان را به نقاط گوناگون جهان می‌برد، از قرار معلوم به وسیله شرکت مسافری ماهان خریداری شده، اما نه مستقیما از آلمان، بلکه این هواپیما از راه‌های فرعی سر از ایران درآورده، به این صورت که در آغاز یک گروه سرمایه‌دار از کشور اوکراین این هواپیمای ایرباس را از یک شرکت دولتی آلمان خریداری کرده و سپس به شرکت ماهان ایر در ایران فروخته. در ضمن به نوشته هفته‌نامه شپیگل حد زده می شود گروه سرمایه‌دار یاد شده اوکراینی در اصل در خدمت ایران بوده و این هواپیمای آلمانی را برای ایران خریده. سایت خبری هفته‌نامه شپیگل در ادامه گزارش خود یادآور می شود که در گذشته هم گویا شمار بسیاری از هواپیماهای مستعمل لوفتانزا به بازرگانان اوکراینی فروخته شده و سپس در ایران فرود آمدند. حال این پرسش مطرح است که مقام‌های شرکت آلمانی فروشنده این هواپیماها به تجار اوکراینی آیا می‌دانستند که هواپیماهای فروخته شده سرانجام سر از ایران در می‌آورد و یا نه؟ چرا که به خاطر قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران نه آلمان بلکه هیچ کشوری مجاز به فروش هواپیما به ایران نیست. از سوی دیگر شرکت مسافری ماهان به تازگی در لیست سیاه آمریکا هم قرار گرفت، پس از آنکه دستگاه قضایی آمریکا ایران را در دست داشتن در توطئه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم کرد، وزارت خزانه داری آمریکا شرکت مسافری ماهان را در فهرست تحریمی خود قرار داد. شرکت ماهان از طرف آمریکا متهم است که در انتقال اسلحه و اعضای سپاه پاسداران دست دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
4 مقام کنونی و پیشین آمریکایی میگویند که طی 6 ماه اخیر ده‌ها جاسوس که با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همکاری می‌کردند در ایران و لبنان دستگیر و احتمالاً اعدام شدند. این 4 مقام که با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در ارتباطند به ABC گفتند که این جاسوسان در قبال دریافت پول از سازمان CIA برای 2 حلقه جداگانه جاسوسی کار می‌کردند که هدف این 2 حلقه ایران و حزب الله لبنان است. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
4 مقام کنونی و پیشین آمریکا که با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مرتبط هستند به شبکه تلویزیونی ABC گفتند بخش زیادی از مطالبی که چندی پیش در گزارش‌های رسانه‌های ایران و حزب الله لبنان در مورد کشف 2 شبکه جاسوسی ذکر شد، واقعیت دارد. وزارت اطلاعات ایران در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که با شناسایی شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا، این شبکه را متلاشی و تعداد 30 نفر از جاسوسان آمریکا را بازداشت کرده است. در بیانیه‌ای که روابط عمومی وزارت اطلاعات در این مورد منتشر کرد، همچنین گفته شده بود که برای فریب سرویس اطلاعاتی آمریکا، ایران تعدادی جاسوس 2 جانبه به کار گرفته و با خنثا کردن تهاجم سنگین اطلاعاتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، 42 تن از افسران اطلاعاتی و عملیاتی آن سازمان در کشورهای مختلف شناسایی شدند. وزیر اطلاعات در خصوص حوزه فعالیت این تعداد از جاسوسان گفته بود که شماری از آنها از مدیران دولتی بودند و اینها بیشتر قصد داشتند در بخش هسته‌ای، نفت و گاز، وزارت نیرو و به ویژه نرم افزارهای تشکیلات و ارگانها کار کنند که موفق نشدند. مقام‌های آمریکایی اما به شبکه ABC گفتند افرادی که تلویزیون ایران در آن تاریخ آنها را به عنوان جاسوس آمریکا نشان داد، از جاسوس‌های آمریکایی نبودند، اما ویدیویی که از وبسایت‌های مورد استفاده یا سازمان CIA در این برنامه نشان داده شد، صحت داشت. داشت. یکی از این مقام ها از دست رفتن تعداد نامشخصی از جاسوس ها را طی 6 ماه گذشته در ایران و لبنان تایید کرد و افزود بسیاری از ریسک ها به نتیجه موفقیت آمیز می رسند ولی برخی هم به ناموفقیت های موقت منجر می شوند. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و از متحدان ایران در تیر ماه گفت که سازمان CIA آمریکا به خاطر اسرائیل جاسوسانی را به گروه او در لبنان رخنه داده است. به گزارش ABC، رابرت بیر از مقام‌های ارشد پیشین در سازمان CIA که در بیروت مستقر بوده به این شبکه خبری گفت: زمانی که یک نفر و یک منبع را از دست می‌دهیم، این امر معمولاً یک عقب‌نشینی در جاسوسی را به همراه دارد. به گفته رابرت بیر، حزب الله لبنان چندی پیش موفق شد با بکارگیری جاسوس‌های دو طرفه به یک حلقه جاسوسی نفوذ کند و دست کم بیش از 10 نفر را دستگیر کرد. رابرت بیر افزود که حزب الله لبنان معمولاً افراد مظنون به جاسوسی یا دستگیر شده در این رابطه را اعدام می کند. او در ادامه گفت اگر کسانی که دستگیر شدند واقعا جاسوس بودند و علیه حزب الله لبنان جاسوسی می کردند، فکر نمی کنم دیگر آنها را ببینیم. به گفته او افراد حزب الله بسیار شرور و بی‌رحمند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ساعت 12:30 نیمه دوم مجله نیمه شب از این لحظه شروع شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما اگر حالا شنونده رادیو فردا شدید. در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب بازپخش برنامه‌های نمای دور، نمای نزدیک و برنامه کارنامه رو خواهیم داشت، اما قبل از اونها باز هم تازه‌ترین خبرها. رضا جمالی.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. دولت بریتانیا روز دوشنبه با اعمال تحریم‌های شدیدتر برای نخستین بار در تاریخ این کشور تمام روابط مالی خود را با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایران قطع کرد. جورج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا در بیانیه ای اعلام داشت از روز دوشنبه تمام مؤسسات مالی و اعتباری این کشور موظفند تمام روابط مالی و داد و ستدهای خود با بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی را قطع کنند. همچنین دولت فرانسه خواستار مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم صنعت نفت ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تحریم‌های بی‌سابقه جدید توسط دفتر ریاست جمهوری فرانسه پیشنهاد شده است. بر پایه این گزارش پیشنهادهای مذکور در بیانیه‌ای برای رهبران کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا ارسال شده است. در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمال استفاده نظامی از برنامه هسته ایران، دولت‌های غربی تصمیم به اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه جمهوری اسلامی گرفتند. از سوی دیگر یک مقام دولت آمریکا روز دوشنبه گفت واشنگتن هماهنگ با بریتانیا و کانادا و در راستای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی تحریم‌های تازه‌ای را علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته است. این مقام آمریکایی گفته است این تحریم‌ها شرکت‌های ایرانی، سپاه پاسداران و بخش پتروشیمی را هدف قرار خواهند داد. مقام‌های از 3 کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گویند تصاویر جدید ماهواره‌ای نشانگر افزایش فعالیت‌ها در یک سایت مربوط به برنامه هسته‌ای ایران واقع در پارچین در جنوب شرقی تهران است. این مقام‌ها که نامشان فاش نشده در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند این فعالیت‌ها که در روزهای 4 و 5 نوامبر یعنی حدود 2 هفته پیش ثبت شده شامل افزایش غیرعادی رفت و آمد وسایل نقلیه سنگین به این سایت است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رأی‌گیری سالانه خود با بیشترین آرا نقض گسترده حقوق بشر در ایران را با صدور قطعنامه‌ای محکوم کرد. رأی محکومیت جمهوری اسلامی با 86 رأی موافق نمایندگان حاضر به تصویب رسید که 6 رأی بیشتر از سال گذشته است. در جلسه روز دوشنبه مجمع شکنجه، آزار و رفتار تحقیرآمیز مقام‌های ایرانی به شدت محکوم شده است. در پی 3 روز تظاهرات خونبار در میدان تحریر تمامی اعضای دولت موقت مصر استفاده دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که شمار کشته شده ها در درگیری های 3 روز اخیر در قاهره به 33 تن رسیده است. محمد حجازی سخنگوی دولت مصر اعلام داشت که عصام شرف نخست وزیر مصر استعفانامه دولت خود را به شورای عالی نیروهای مسلح تحویل داده است. وی افزود تا زمانی که استعفای دولت از سوی این شورا پذیرفته نشود دولت به کار خود ادامه خواهد داد. و خبر آخر این که مقام های بحرین میگویند 20 تن از نیروهای امنیتی این کشور به آزار و رفتاری با معترضان متهم شدند. بر پایه تحقیقات دولت بحرین در جریان تظاهرات فروردین ماه گذشته در منامه مواردی از استفاده بیش از اندازه از خشونت و بدرفتاری با معترضان وجود داشته است. کیوان.
ممنونم از رضا جمالی. خبرها رو با هم شنیدیم و اما دو برنامه‌ای که در ادامه خواهیم شنید، نمای دور نمای نزدیکی که هر هفته توسط مهرداد قاسمفر تهیه میشه و برنامه جدیدی که از رادیو فردا پخشش هفته پیش شروع شده و دومین شمارش این هفته آماده است، برنامه کارنامه، برنامه‌ای که اختصاص داره به اخبار و تحولات کارگران در ایران. این برنامه توسط همکارم بهروز کارونی تهیه میشه و هر دو برنامه روزهای یکشنبه در مجله در روزهای دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا برای نخستین بار پخش میشه، در مجله نیمه شبی که چون الان درش هستیم هم تکرار میشه. تکرار این برنامه ها رو با هم میشنویم. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در چند روز اخیر جمهوری اسلامی ایران با دو قطعنامه سرزنش‌آمیز از سوی دو نهاد مهم جهانی روبرو شد. روز پنجشنبه نشست شورای حکام سازمان انرژی اتمی به خاطر عدم ابهام زدایی جمهوری اسلامی و نیز گزارش یوکیو آمانو از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و احتمال گسترش این فعالیت‌ها به سوی اهداف نظامی ابراز نگرانی عمیق کرد. و روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل با محکوم کردن طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن از ایران خواست که به تعهداتش نسبت به جامعه جهانی پایبند باشد. هر دو قطعنامه نیز با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسید. در شرایطی که جمهوری اسلامی در وضعیت دشواری از نظر خطرات بین المللی که نزدیکترین احتمالش فلج اقتصادی است و بعیدترینش حمله نظامی، اهمیت این بیانیه‌ها چیست؟ با من مهرداد قاسمفر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک همراه هستید. مجمع عمومی سازمان ملل در بیانیه‌ای با رأی مثبت 106 کشور از حاضران در مجمع ضمن محکوم کردن طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن از این کشور خواست به تعهدات بین‌المللی‌اش احترام بگذارد. منصور فرهنگ، نخستین نماینده ایران پس از انقلاب در سازمان ملل، این اجماع را نشانه وضعیت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی می‌داند.
علتش اینه که دیپلماسی ایران ورشکسته است و در واقع این رأی میخی بود به تابوت دیپلماسی ایران در سطح جهان. اگر ما در نظر بگیریم که رفتار و گفتار احمدی نژاد در 6 سال گذشته در نیویورک چه عکس العمل هایی ایجاد کرده، هر وقت که او به نیویورک میاد تا مدتی حرف ها و ادعاها و مهملات و افسانه سازی ها و خرافات او سوژه هایی میشه برای شوهای آخر شب آمریکا، و یا اینکه کسانی که خواستار تقابل و جنگ با ایران هستن او رو به عنوان یک آدمی که به طور کلی از عقلانیت و معرفت دوره و تحت هیچ عنوانی نباید به او اعتماد کرد، به عنوان یک فرد خطرناک جلوه میدن. تا اونجایی که در سطح جهان هر اتهامی به جمهوری اسلامی قابل فهم، یعنی سوء ظن، شک و تردید و بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی در سطح جهان انقدر وسیع شده که این قطعنامه تونست به راحتی به تصویب برسه.
در این حال بهمن آقای دیبا، کارشناس روابط بین الملل، درباره اهمیت این قطعنامه چنین میگوید:
فکر کنم با توجه به اینکه در حال حاضر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال برگزار کردن اجلاس خودش هست و هر سال چند ماهی رو مجمع صرف برگزاری اجلاس خودش میکنه و فکر کنم کشورهای بانی قطعنامه در واقع عربستان از این فرصت استفاده کردند و در ضمن این نشون دهنده این هستش که وقتی موضوعی در مجمع عمومی با این زردگی و با توجه به اینکه تعداد زیادی تقریبا نمایندگان همه کشورهای عضو سازمان ملل اونجا نشستن موضوعی به تصویب میرسه، این نشون دهنده در واقع نگرانی و نظر جامعه جهانی در کل هست و نه یه تعداد محدودی. تصویب اون در مجمع عمومی در واقع یک نوع از اهمیت خاصی به نظر من برخوردار هست.
ایران میگوید این 106 کشور امضا کننده بیانیه مجمع عمومی همگی دنبال روهای آمریکا بودند و لذا بیانیه را بی اهمیت میخواند. منصور فرهنگ اما اهمیت این بیانیه را سمبولیک و باعث تضعیف هرچه بیشتر موقعیت جهانی ایران میداند.
بر مبنای اون چیزی که ما در مطبوعات میخونیم و ادعاهایی که مطرح میشه و گزارش FBI آمریکا، فقط ما اون اسناد و مدارک و تحلیلهایی رو در اختیار داریم که در اختیار عام قرار داره، اون رو واقعا کسی نمیدونه. ولی در بحثی که در مجمع عمومی مطرح شد، من اینو با دقت دنبال کردم، در اونجا بحث سیاسی بود. به همین دلیلم هست که این مقدمه هیچ نوع پیامد حقوقی به این معنا که اگر ایران به اون بی‌اعتنایی بکنه مجازات خواهد شد نداره، ولی اهمیت سمبولیک و سیاسی داره، یعنی به انزوای سیاسی ایران بیشتر کمک میکنه و به سوء ظن و بی‌اعتمادی جهانی که نسبت به ایران وجود داره اون هم تشدید میشه. کمتر کسی تو دنیا به ایران اعتماد میکنه به جز کره شمالی، کوبا، ونزوئلا. واقعا 8 کشوری که به نفع ایران رأی دادن کشورهایی هستن که واقعا خودشون انزوای جامعه جهانی هستن.
و بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور بین الملل، نیز معتقد است که این بیانیه به رغم ابراز بی اهمیتی از سوی ایران خطرساز است.
از بابت اینکه دولت ایران اینجور تصمیمات مجامع بین المللی رو چه در مورد شورای حکام، چه در مورد شورای امنیت، قطعنامه‌های متعددی که صادر کرده و حالا قطعنامه‌ای که در مجامع عمومی صادر شده و یا مسائل دیگه‌ای که در پیش خواهیم داشت، به زودی مسئله حقوق بشر در ایران مطرح خواهد شد در کمیته سوم همین مجامع عمومی و بعدم در خود مجامع. و خب همه اینها رو ایران مرتب کاغذفارو و اسناد بی اهمیت و مضحک و از اینجور عناوین بهشون میده، ولی همه اینها پله‌هایی از یک نوردوان یا یک قطعاتی از یک هیبت کلی هستن که در جهت بی‌اعتبار کردن دولت ایران، منزوی کردنش پیش میره و در نهایت اگر که همه اینها کنار هم گذاشته بشه و منجر بشه که کشورهای جهان در قالب بندهای اجرایی منشور ملل متحد تصمیماتی بگیرند، اون وقت هستش که واقعا خطرات بیشتری متوجه کشور خواهد بود.
از طرفی و یک روز پیش از این بیانیه، شورای حکام سازمان انرژی اتمی از سمت و سوی مبهم فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق کرد. ایران آن را نیز بی اهمیت دانست. از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا می‌پرسم چرا تحلیلگران بیانیه شورای حکام را بسیار با اهمیت تلقی کرده‌اند؟
به خاطر دو مطلب. اینه که برای اولین بار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی داره مسئله اتمی ایران رو اینطوری مطرح می‌کنه که شاید برنامه‌های اتمی ایران داره برای ساختن بمب اتم استفاده میشه. خب اینو اینجا و اونجا خیلی‌ها گفته بودن، ولی اینکه سازمان انرژی اتمی بیاد رسما اینو اعلام بکنه به نظر من مسئله خیلی مهمیه. دوم، اهمیت این قطعه در این خواهد بود که مسئله رو خیلی ساده تر خواهد شد برای شورای امنیت سازمان ملل یا برای دولت آمریکا یا برای اتحادیه اروپا که تحریم ها رو علیه ایران تشدید بکنه. و یکی از این تحریم ها که به نظر من خیلی مسئله مهمی خواهد بود، تحریم بانک مرکزی ایران خواهد بود که اگر این اتفاق بیفته صدمه خیلی جدی به اقتصاد ایران خواهد زد و جنگ سیاسی بین ایران و دنیای غرب رو هم به یک فصل جدیدی خواهد کشاند.
بیانیه شورای حکام اگرچه در نوع خود شدید و لحن بود، اما در آن نشست پرونده ایران به شورای امنیت فرستاده نشد. جمهوری اسلامی این را نشانه پیروزی دستگاه دیپلماسیش می داند و فعالیت‌هایش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آیا چنین است؟ سعید محمودی، رئیس بخش حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم:
من به نظرم پرونده ایران در شورای امنیت پرونده مفتوحیه. نیاز به این که اقدام مجددی بشه برای اینکه شورای امنیت اقدام جدیدی بکنه نیست، برای اینکه شورای امنیت تحریم‌هاش رو در طی 4 قطعنامه علیه ایران صادر کرده، خواسته‌هاش روشنه و هیچ کدوم از این خواسته هام صورت نگرفته، به خصوص مسئله تحریم غنی‌سازی، و این در گزارش‌های قبلی آژانس هم کاملا روشن بوده. مسئله که مهمه به نظر من این است که این قطعنامه اخیر شورای حکام یکی از شروط قبول شدنش و تصویبش از دیدگاه روسیه به خصوص این بود که به همین صورتی که طرح شده بود تصویب بشه، یعنی این که روسیه این شرط رو گذاشته بود که نه لحن شدیدتر از این باشه و طبعا مسئله ارجای مجدد مسئله به شورای امنیت هم درش جزو شرایطی بود که نمیتونست مورد پذیرش چین و روسیه باشه. به همین دلیل به نظر من این به خاطر پیروزی حقوقی یا سیاسی ایران نیست که این پرونده مجددا محول نشده به شورای امنیت، بلکه به خاطر مسائل داخلی شورا و قبل از هر چیز جهتگیری روسیه و چینه که به طور روشن گفته بودن که هیچ تحریم جدیدی رو بر اساس این گزارش نخواهند پذیرفت و علل اصول با صدور گزارش آقای آمانو مخالف بودن و به همین دلیل هم نذاشتم که قطعنامه بیش از اونی که الان محتوا داره محتوای شدیدتری داشته باشه.
و محسن میلانی استاد علوم سیاسی نیز بر همین نکته تاکید میکند.
این مسئله سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت چین و روسیه است. یعنی هر دو کشور علل خصوص روسیه با تحریم‌های جدید فعلا مخالفت کردن. بازی که این دو کشور دارن مخصوصا به نظر من روسیه اینه که نه روسیه نه چین خواهان این هستن که مسئله اختلاف ایران و دنیای غرب علل خصوص ایران و آمریکا حل بشه. یعنی اینا سود منفعت اقتصادی و استراتژیکی خودشونو در این میبینن که ایران اختلاف داشته باشه با آمریکا و آمریکا هم اختلاف داشته باشه با ایران. بنابراین هر موقع که ایران و دنیای غرب دارن به طرف حل مشکلات خودشون میرن، روسیه و چین با یک ظرافت خیلی جالبی کنن که دو کشور رو به طرف حل مشکلات خودشون جلو نبرن، و هر موقع هم که احساس میکنن شاید امکان این داره که فشارها به ایران خیلی خیلی زیاد بشه، در اون زمان طرفداری از ایران میکنن.
اما آنچه که در ایران از سوی مقامات از شخص رهبر جمهوری اسلامی تا محمود احمدی نژاد و سایرین تبلیغ می شود آن است که هیچ خطری از رهگذر این قطعنامه ها برای ایران متصور نباید بود. به گفته آنان اینها عملیات روانی دشمنان جمهوری اسلامی هست. اما تحلیلگران می گویند فشارها و شرایط دشوارتر از پی همین قطعنامه هاست که فرا خواهد رسید. بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور بین الملل:
اینها بخشایی هستند از یک مجموعه بزرگتر، هر کدوم از اینها اثر خاص خودشون رو دارند و وقتی که این قطعنامه ها و این تصمیمات در قالب این مجامع بین المللی گرفته میشه، کشورهای جهان و مجامع بین المللی، سازمانهای بین المللی نحوه برخورد خودشون رو با دولت ایران در آینده بر اساس اینها تنظیم میکنند. بدون شک اینها باعث افزایش تحریم ها خواهند شد و در نهایت این گونه بی‌اعتباری و این گونه از دست دادن پرستیژ و بی‌آبرویی و انزوا در جامعه جهانی در نهایت هزینه های خودش رو داره. و اگر که در شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم تصمیماتی در نهایت گرفته بشه در علیه حکومت ایران، در واقع اونجاست که مشکلات اصلی شروع خواهد شد. توجه داشته باشین، فرض کنید در مورد وضعیت صدام حسین 17 قطعنامه رو به عنوان همین کاغذپاره و تصمیمات بی‌ارزش مجامع بین‌المللی خوند و بالاخره قطعنامه‌های آخر دیدید که چه مشکلات و مسائلی رو برای اونها به وجود آورد.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا برنامه بعد.
برای کارگران،
درباره کارگران،
دنیای کار،
در کارنامه.
سلام، دومین برنامه کارنامه رو از رادیو فردا در مورد کارگران میشنوید. قشری که 7,500,000 نفر رو شامل میشه و با خانواده هاشون حدود 30,000,000 نفر از مردم ایران رو تشکیل میده. این برنامه با خبرها شروع میشه و بعد یک موضوع مهم هفته رو مورد بررسی قرار میدیم. بعد از اون هم تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران رو میشنوین. بعدش هم نوبت آشنایی با قانون کار و درد و دل یک کارگر میرسه. قبل از اینکه خبرها رو شروع کنیم اینو بگم که با نظرهای شما میتونیم برنامه بهتری رو تهیه کنیم. نظرهایی که در همین یک هفته گذشته به ما رسید و از بابت اونها هم خیلی ممنونیم. در ضمن منتظر پیام‌های تلفنیتون هستیم تا درد و دل‌هاتون رو بشنویم و اونها رو انعکاس بدیم. همونطور که گفتم برنامه کارنامه رو با خبرهای کارگری آغاز می‌کنیم. با همکارم فرین آسمی.
صدها کارگر روز یکشنبه در اعتراض به پیشنویس دولت برای تغییر قانون کار و بررسی آن در مجلس در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. معترضان تغییر قانون کار را به معنای نابودی کارگران ایران می دانستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که ماموران امنیتی به شیس امانی از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری گفتند که اتحادیه آزاد کارگران ایران و برخی تشکل‌های دیگر کارگری حق برگزاری تجمع در شهر سنندج در اعتراض به تغییر قانون کار و حمایت از جنبش وال استریت را اشغال کنید ندارند. ماموران امنیتی گفتند که اگر چنین تجمعی برگزار شود با آن برخورد می‌شود و تجمع کنندگان بازداشت خواهند شد. نماینده کارگران در کمیته اصلاح قانون کار از احتمال کاهش 50% مبلغ عیدی کارگران در سال 91 خبر داد. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حقوق فعلی کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده کفاف زندگی آنان و خانواده هایشان را نمی دهد. این نخستین بار بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است که حداقل حقوق ماهانه 330,000 تومانی کارگران کفاف زندگی آنان و خانواده هایشان را نمی دهد. در این میان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با دو برابر شدن یک باره دستمزد کارگران مخالفت کرد. فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت با کارگران قراردادی و پیمانی قراردادهای 3، 6 و 1 ساله امضا می شود و این باعث خواهد شد زمانی که این کارگران به سن بازنشستگی می رسند هیچ سنواتی دریافت نکنند.
بخش بعدی برنامه کارنامه به یکی از مهمترین مسائل کارگری در هفته‌ای که گذشت اختصاص داره. در این برنامه به تجمع‌ها و اعتراض‌های صنفی کارگرا در مناطق گوناگون ایران می‌پردازیم. از تهران تا سنندج و از قائمشهر تا شیراز. اینطور که گزارش‌ها و اخبار میگن بیشترین تجمع‌ها و اعتراض‌ها به خاطر درخواست برای دریافت حقوق عقب افتاده کارگرا برگزار شدن. حقوق‌هایی که بعضی وقتا حتی حدود 2 ساله که پرداخت نشدن. جوانمیر مرادی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با اشاره به اینکه این اعتراضات تازگی ندارند و در سالهای قبل هم از طرف کارگرا صورت می‌گرفته میگه
برمیگرده به همون مسئله عدم امنیت شغل و حقوقای پایین که کفاف تامین زندگی بخور نمیده. از طرفی قراردادهای موقت که هیچ تضمینی برای فردای هیچ کارگری وجود نداره و مسائلی مثل گرانی و که باعث مشکلات عزیزی اجتماعی برای خانواده‌های کارگری شده، اینا مجموعه مسائلی هستن که اعتراضات کارگری و روز به روز داره گسترده‌تر میکنه.
قبل از صحبت‌های آقای مرادی گفتم که در بعضی از شهرها اعتراض‌های کارگری صورت گرفته. به گزارش خبرگزاری فارس، 100 کارگر نساجی قائمشهر با حضور در مقابله استانداری مازندران به پرداخت نشدن 1 سال حقوق خودشون اعتراض کردند. شرکت نساجی قائمشهر تو همین چند سال پیش یکی از واحدهای تولیدی نمونه کشور بود. اما مشکل این کارخونه بعد از اون شروع شد که قرار شد نوسازی بشه و بعدش هم تعدادی از نیروی کار اون تعدیل شدن و یک مدت بعد هم شرکت نساجی قائمشهر تعطیل شد. در شیراز هم بیش از 350 کارگر صنایع مخابراتی راه دور شیراز، بزرگترین کارخانه مخابراتی ایران، در اعتراض پرداخت نشدن 24 ماه حقوق خودشون در مقابل استانداری شیراز تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارخانه از سال 83 به بخش خصوصی واگذار شده و سال 86 مشکلات کارگرای اون هر روز بیشتر و بیشتر شده. به تهران بریم. در تهران هم بیشتر از 100 نفر از کارکنای هتل بزرگ آزادی تهران به علت عدم بازگشت به کار از سوی بنیاد مستضعفان در مقابل این هتل تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگرای معترض گفته که این هتل که وابسته به بنیاد مستضعفان هست، از سال 86 برای بازسازی و تعمیرات اساسی تمامی پرسنل خودش را اخراج کرد و مسئولین هتل هم تعهد محضری دادند که بعد از پایان تعمیرا تمام کارکنای اخراجی هتل رو سر کارشون برگردونن، اما این تعهد هنوز انجام نشده. یه خبر دیگه مربوط به تهران اینه که یک گروه از کارکنای متروی تهران در اعتراض به قراردادها و پرداخت نشدن حقوقشون در مقابل شرکت بهره برداری مترو تجمع کردن. اونها گفتن که شرکت جدید پیمانکاری قصد داره با اونها که بعضی هاشون بیشتر از 10 سال سابقه کار دارن قرارداد 4 ماهه ببنده. در سنندج هم 50 کارگر شرکت پرهونتر در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج برای گرفتن 4 ماه حقوق عقب افتادهشون اعتصاب کردند. از بهروز خباز فعال کارگری در سوئد درباره این اعتراض‌های صنفی می‌پرسم. آقای خباز تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگری در ایران رو تجربه‌های خیلی با ارزشی می‌دونه و میگه
خیلی سالهای پیش کارگرا متوسل می‌شدن به مسئولین حکومتی با نام نوشتن و خواهش و تمنا و اینا، بعد به مرور به تدریج به این نتیجه رسیدن که این قضیه با خواهش و تمنا و نامه به فلان مسئول بالای حکومتی نمیشه حل و فصل بشه. بنابراین دست رو زانوی خودشون گذاشتن و اومدن سله رو اعتراضاتشون رو به بیرون از کارخونه کشوندن و این تجربه ارزنده‌ای بود در رابطه با تحرکات کارگری.
آقای خباز با اینکه عقیده داره در طول سالهای گذشته شکل مبارزه صنفی کارگرا در ایران از لحاظ کیفی تغییر کرده، اشاره میکنه
ما کمیت بالای اعتراضات کارگری در سراسر کشور رو تماما نمیتونیم به این حساب قوت تحرکات بریزیم، برای اینکه کارگرا امروز یکی از مطالبات اصلیشون شده پرداخت حقوقای معوقه. بنابراین مطالبه‌ای که میتونه در تحرکات کارگری به عنوان افزایش دستمزد باشه، امروز ما میبینیم که متاسفانه تحت فشارهای مضاعفی که حکومت بر کارگران آورده، این مطالبه مدت هاست تغییر پیدا کرده به پرداخت حقوقهای معوقه و این نقطه ضعف جنبش کارگری رو میرسونه.
با این همه آقای خباز میگه که نباید این تجربه ها رو نادیده گرفت، به خصوص که کارگرها متوجه شدن که برای گرفتن حقوق خودشون باید اتحادیه یا سندیکا تشکیل بدن یا هماهنگ عمل کنند.
مبارزات کارگری گام به گامه و یک مبارزه صبورانه در این حال هست.
در این بخش به یه خبر دیگه هم اشاره میکنم. اونم این که ملوانان در بندر دیر در استان بوشهر به کاهش سفرهای دریایی و میزان کالای ملوانی یا تهلنجی اعتراض کردند. بر اساس قانون جدید کالای همراه ملوان یا تهلنجی، هر ملوان میتونه در هر سال در 4 سفر دریایی خودش در هر سفر چیزی حدود 15 میلیون ریال کالای ملوانی بدون پرداخت عوارض گمرکی و بازرگانی به خودش وارد کنه. حقوق خیلی از این ملوانا ماهی 200,000 تومانه. صاحبای لنجا و شناورها هم از اعتراض ملوانا حمایت کردند. بعد از این اعتراض هم مذاکراتی صورت گرفته و حتی فرماندار بندر دیر از خواسته ملوانا حمایت کرده. بعد از موضوع اصلی این هفته، نوبت به بخش تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران میرسه. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، پیش از شروع صحبتش درباره تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران ترجیح داده که شما شنوندگان رو با وضعیت ایران در سالهای پیش از انقلاب مشروطیت آشنا بکنه، تا به این ترتیب بدونین که چرا جنبش سندیکایی اصولا در ایران شکل گرفت.
فرایند و انکشاف تولید کالایی در سالهای منتهی به انقلاب مشروطیت به خاطر گسترش نفوذ کشورهای خارجی و به ویژه روسیه و انگلیس در ایران مختل و منحرف میشه. در اثر ورود بلامانع کالاهای خارجی که در نتیجه واگذاری امتیازات گمرکی و تجاری به روسیه و انگلستان توسط شاهان و قاجار شرایط اون مهیا شده بود و اشباع بازار مصرف از کالاهای خارجی و همچنین ایجاد موانع گمرکی بر سر راه صادرات کالاهای تولید شده در ایران سبب ورشکستگی و تضعیف صنایع سنتی و نوپا در ایران شده بود و این دگرگونی فرایند رشد طبیعی و قدرتگیری طبقه کارگر را مختل کرده بود. بر اساس آمارهای ارائه شده پس از واگذاری این امتیازات، حجم تولیدات و صادرات صنعتی ایران به جز موارد استثنایی مانند فرش و برخی صنایع سنتی سیر نزولی گرفت و صدور مواد خام جای صدور کالاهای صنعتی و تولیدی را گرفت. این تغییر و تحولات یکی از محرک‌های اصلی شکل‌گیری انقلاب مشروطیت بود که هم سرمایه‌داری استعمار زده و آسیب دیده ایران، هم کارگران صنعتی که مراحل اولیه سازمانیابی را طی می‌کردند و تازه برای تغییر وضعیت زندگی فلافتوار خودشون داشتن قدم در راه مبارزه نهاده بودند و هم پیشوران و دهقانان فقیر را هم با یکدیگر هم پیمان نمودند.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی با مواد قانون کار میرسه. قانونی که در سال 1369 به تصویب رسید. خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشه که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 7 قانون کار قرارداد کارو تعریف میکنه و میگه این قرارداد عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق و سعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میده. در همین ارتباط ماده 10 میگه که قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد. یکی از این موارد اینه که نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به اون اشتغال پیدا بکنه. یه مورد دیگه اینه که حقوق یا مزد مبنا مشخص بشه. همینطور ساعت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها و علاوه بر اون مدت قرارداد باید ذکر بشه، به خصوص اینکه کار برای یه مدت معین باشه. در بخش آخرین برنامه درد و دل یکی از کارگرها رو میشنویم که اونا رو با شماها در میون گذاشته.
من الان اثری شاغلم تو منطقه ویژه پارس جنوبی. ما در طول 240 ساعت معادل 24 روز کاری باید کار بکنیم. 6 روز میریم خونه، بعد از این 6 روزم حقوق اینا دست نمی‌کنیم. مثلا اینایی که الان اینا دارن کار میکنن، یه روزم رفت و برگشت میشه، یعنی 25 روز کار میکنن. اینا چجوری به زن و بچه‌شو برسن؟ یعنی تو خونه بشینن یه درده، سر کارم یه درده. دستشو درد نکنه خدا.
در اینجا به پایان دومین برنامه کارنامه این هفته میرسیم و من بهروز کارونی با شما خداحافظی میکنم و از همراهیتون ممنونم.